رو دعوت کنه، بیشتر شیفته رفتار پیامبر شدن. یه اشتباهی میکردن، یک خطایی میکردن، بعد پیامبر بزرگوارانه با اونو برخورد میکرد. اینا میگفتن این خدایی که تو میپرستی که از توی همچین شخصیتی ساخته، کریم و سخاوتمند و بزرگ منش، ما میخوایم به این خدا ایمان بیاریم. حالا حرفش برای ما چیه؟ ما اگر در زندگیمون درست زندگی کنیم، با حشمت زندگی کنیم، با معرفت زندگی کنیم، زندگی خوبی داشته باشیم، حالا این که دارم عرض میکنم چه در فردی، چه در خانواده و چه در جامعه کشور خودمون، فرقی نمیکنه، جامعه مسلمون ها، بایستی به گونه ای رفتار بکنیم که دیگران میگن اینا چی کار کردن که اینطوری موفق شدن، حالشون خوبه، ما هم همون کار بکنیم. اینا چه خدایی رو میپرستن که ما هم همون خدا رو بپرستیم. اینا چه کارایی رو انجام میدن، ما هم همون کار رو انجام میدیم. صرف شعار و تحکم که نیست، رفتار ما میبایست نشون بده. خب من فقط این یه تیکه تعریض رو میخوام بگم که در برخی از موقعیت ها وضع جامعه ما میبایست بهتر بشه. وضع جامعه‌مون در بعضی جاها واقعا خوب نیست. بحث طلاق، اینو باید در نظر داشته باشیم. قانون خانواده بسیار اهمیت داره. شما نگاه بکنید کشوری مثل امریکا به عناوین مختلف سعی در این دارن که نهاد خانواده رو تقویت کنن. چرا؟ چون آسیباشو اونا متوجه میشن. دنیای غرب آسیب این رو متوجه شده که اگر یک خانواده پدر و مادر از هم جدا بشن، فرزندان چه اتفاقاتی براشون رخ میده. خب اینا دارن تأکید میکنن به نهاد خانواده. حالا بحث به این ندارم که تا چند روز موفق هستن یا نه، ولی اینکه میبینید مثلا رؤسای جمهورشون یا افراد مسئولینشون فرقی نمیکنه، روی میزاشون عکس خانواده هاشون رو میذارن و معمولا این رو رسانه‌ای هم میکنن، بخشش به خاطر همین تبلیغ این که نهاد خانواده رو باید تقویت کرد. خب ما چرا این کارو نمیکنیم؟ ما چرا توجه نداریم به نهاد خانواده؟ اگرچه میدونم همین الان این صحبت رو بکنم عده‌ای اعتراض میکنن و میگن که آقا مشکلات معیشتی انقدر زیاده که اصلا ما نمیرسیم. بله، خب اینم یه بخش از کاره. یعنی اینکه ما قانون کار باید تنظیم بکنیم، طبق قانون کار یک نفر 8 ساعت باید بیشتر کار نکنه و در همون 8 ساعت بتونه زندگی آبرومندی داشته باشه، زندگی معقولی داشته باشه. حالا ما نمیگیم خیلی لزوماً به قول معروف وسایل خیلی عجیب غریب داشته باشه، ولی زندگی معمولی باید داشته باشه، حداقل معیشتش رو داشته باشه. اون بنده خدایی که از ساعت چه میدونم مثلا 6 صبح میزنه بیرون و ساعت 11 شب میاد خونه، حالا 2 شیفت 3 شیفت 2 جا 3 جا کار میکنه، خب فکر میکنید این همسر خوبی میتونه باشه برای خانواده‌اش؟ این میتونه پدر خوبی برای فرزندانش باشه؟ خب ما آسیباشو جای دیگه داریم میبینیم. اینا رو باید در نظر داشته باشیم، جوری زندگی کنیم که مایه فخر باشیم. یه تعبیری از امام صادق علیه السلام هست، میشون میفرماد که طوری زندگی بکنید که مایه زینت ما باشید، مایه خجالت ما نباشید. یه جور زندگی کنید مایه زینت قرآن باشید، بگن آدم قرآنی، آدم دینی، آدم مؤمن اینطوریه. بله، نگاه کنید چقدر خودش حالش خوبه، خانواده‌اش حالش خوبه، معیشتش خوبه، اهل کسب و کاره، اهل کارآفرینی، اهل تلاش، آدم تنبلی نیست، اهل تحصیل علم. این چیزای پیچیده هم واقعا نیستا. یعنی اینکه دست از تنبلی برداریم، بیشتر به دنبال علم آموزی باشیم، به دنبال کسب معرفت باشیم. آقا حداقل همین خود قرآن رو فقط بسنده میکنیم به قرآن خوندن کفایت نمیکنه، باید مفاهیمش رو توجه کنیم، در زندگی به کار ببریم، به همدیگه یاد بدیم. این مدلیه که میتونیم جامعه خودمون رو، حال خودمون رو بهتر کنیم، جامعه خودمون رو بهتر کنیم و در واقع این خوبی ادامه دار باشه. خب این تلاوت که عرض کردم سوره مبارکه نمل بود، آیات 39 تا 44 رو با هم شنیدیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل و این داستان اینجا به اتمام میرسه. داستان از سلیمان و بلقیس یکی از داستان‌هایی است که در ادبیات ما خیلی تأثیر گذاشته. در مثنوی به این داستان پرداختن. خود حضرت سلیمان یک عنوان شخصیتی است که در ادبیات ما خیلی جایگاه خاصی داره. عرض کردم در تورات سلیمان رو، حضرت سلیمان رو به عنوان پیامبر نمیدونن، حضرت داوود و سلیمان رو، اینها رو میگن کینگ، پادشاهن، در حالی که از نگاه قرآن اینها پیامبران خدا هستن. اصلا داستانش خیلی فرق میکنه، یعنی شخصیت اینها متفاوته با اون چیزیست که در تورات بهش میپردازن و البته نسبتهایی رو میدن به حضرت سلیمان مبنی بر کفر که در قرآن به صراحت خدا میفرماد و ما کفر سلیمان ولکن نشیاطین نکفرون، سوره مبارکه بقره، یعنی سلیمان کافر نشد، یا این نسبت هایی رو میدن به حضرت داوود که قرآن ذمه اونها رو بری میدونه. شخصیت پیامبرها شخصیت منزهی است در قرآن. به هر تقدیر در ادبیات ما خود این داستان خیلی تأثیر گذاره. ملکه بلقیس، یعنی ملکه سبا، پادشاه سبا بلقیس، یکی از شخصیت هاییست که در ادبیات ما کلید واژه‌اش رو شما زیاد میشنوید، به عنوان زن فرزانه‌ای که در حقیقت خوبی رو میبینه، در صدد رشد و اون زنانگی خودش و فرزانگی خودش رو داره. حضرت سلیمان رو داریم که عرض کردم در ادبیات خیلی تأثیر گذاره. آصف ابن برخیا رو داریم در ادبیات ما خیلی تأثیر گذاره، به عنوان شخصیتی که علم من الکتاب رو داره، که البته بگم به افراط هم عده افتادن ها، یعنی از این تلسمای درست میکنن، تلسم آصف ابن برخیا، این حرف اونا رو توجه نکنید، اونها هم دروغه. این شخصیت به نگاه همین آیات قرآن یک جایگاه ممتازی داره. عرض خدمت شما که خود هدهد، هدهد به عنوان نماد فرستادگان یا اون کسی که در واقع بین پیامبران و دیگران حرکت میکنه، یک همچین جایگاهی رو داره. ما منطق الطیر رو داریم، هدهد رو در ادبیات بریم جستجو کنیم، خیلی نکات قشنگی درش هست. در اشعار خیلی ازش استفاده شده، حافظ اشاره میکنه بهش، سعدی بهش اشاره میکنه، مولانا که عرض کردم به این داستان خیلی اشاره میکنه، عطار نیشابوری خیلی به این مسئله اشاره میکنه، منطق الطیر عطار اصلا معروفه به این داستان، و اون در حقیقت بحث سیمرغ رو ما داریم. اینا رو همه رو در نظر داشته باشید. خواستم بگم داستان حضرت سلیمان و پادشاه سبا، در حقیقت ملکه سبا بلقیس، یکی از داستانهای تاثیرگذار در ادبیات. برید دیگه ما بقیش خودتون جستجو کنید و بخونید و مطالعه کنید، و امیدوارم که باعث بشه ما خودمون در زندگی یک پله بالاتر كتاب الله كتاب الله نظروا بيوتكم بتلاوة القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون و قلبهاتون رو قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 آیه قرآن نخوند، کاری به ما نداره. چطور میتوند این اهل ما باشه در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن نخوند؟ کتاب الله للارواح روح به تحیا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله. از اینکه ما را همراهی میکنید خیلی خیلی ممنون. و یه تلاوت دیگه هم داریم، سوره مبارکه توبه. خیلی از اساتیدون رو خوندن، استاد عبدالباسط خونده، استاد منشاوی خونده، حالا این مقداری که تو ذهنم هست. تلاوت استاد عبدالباسط خیلی تلاوت جونداریه، خیلی تلاوت قشنگیه. استاد منشاوی هم همینطور. این آیه 38 به بعد رو دوست عزیزم آیه علی انتخاب کردم. اون طرفدارای استاد منشاوی هم که پیامک می‌زدن میگفتن از استاد منشاوی چرا پخش نمی‌کنید، بابا به خدا تو برنامه‌مون خیلی زیاد پخش کردیم، بازم پخش می‌کنیم. بریم آیه 38 سوره مبارکه توبه رو با هم بشنویم. این در نظر داشته باشید که سوره مبارکه توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره، یعنی تنها سوره ای است که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. ایده هم گفتم به خاطر اینکه لحن در حقیقت مؤاخذه داره و این با اون رحمان الرحیم بودن خدا ممکن خیلی تطبیق نکنه، به همین خاطر این بسم الله الرحمن الرحیم اول آیه اول سوره نازل نشده. از آیه 38 خب یک بحثی مطرح میشه، حالا آیه رو بشنویم تا براتون توضیح بدم که این آیه چه تأثیری میتونه تو زندگی ما داشته باشه.
یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما إلا قليل.
الله أكبر الله أكبر. خب ببینید یه نکته رو میخوام بهتون بگم. این آیه موضوعش خب یه شأن نزولی داره، مربوط به یکی از جنگاست که غزوه تبوک، دعوت شده بود که مسلمان ها بیان برن به این غزوه و خب عده‌ای خیلی رغبت نمی کردن، بهانه می آوردن، مثلا چه می دونم الان هوا گرمه یا فصل رسیدن خرماست، بذار یه خورده بگذره از این صحبت ها، یعنی به یه جورایی تنبلی می کردن. شأن نزولش رو برید توی تفاسیر پیدا بکنید و بخونید. من میخوام به وضعیت امروزمون بگم چه اتفاقی رخ داده که وقتی از ما دعوت میکنن که آقا یه خورده تلاش کنین، حالا زندگی خودمون فرقی نمیکنه، ما انقدر عادت میکنیم به تنبلی. این خوب نیست اصلا. انسان یعنی خداوند از ما این توقع رو داره. چرا؟ چون این امکانات به ما داده که ما تلاش کنیم. به مدد همین تلاش های انسانیست که اصلا این همه دستاوردهای متمدنانه رو باش برخورد میکنیم. حالا اگر این بخش مثبتش رو در نظر بگیریم، کار منفیش رو سر جای خودش، اون یه بحث دیگه است. مثلا این که تسهیل در رفت و آمد، حمل و نقل یا در مخابرات، همین امکان استفاده از فضای مجازی که دانش رو به اشتراک میذاره، همه دسترسی دارن به خیلی از علوم، حالا تا سطحی، یعنی آموزش همگانی به نوعی شکل میگیره، یا خیلی اتفاقات دیگه. بحث بهداشت رو منصفانه در نظر بگیریم، ما الان وضعمون از نظر بهداشت خیلی بهتر از چه میدونم مثلا 100 سال پیشه. شما در نظر بگیرید تعداد خانم هایی که بر اثر زایمان از دنیا میرفتن با تعداد خانم هایی که امروزه بر اثر زایمان از دنیا میرن، یا تعداد فرزندانی که به دنیا میومدن از دنیا میرفتن با تعداد فرزندانی که الان به دنیا میان ممکنه از بین برن، یا بیماری ها. خب اینا دستاوردهای بشری است دیگه، اینا نیاز به تلاش داره. آخه این چه اتفاقی برای ما رخ میده که تا یه خورده حرف از کار و کوشش و تلاش پیش میاد که آقا یه خورده خودت بیشتر تلاش کن، سریع عادت میکنیم به تنبلی؟ این خوب نیست. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. ها چی شده وقتی که به شما گفته میشه که پاشید در راه خدا حرکت کنید، هجرت کنید، یعنی برید سفر، میچسبید به زمین. این تعبیر اثاقلتم الی الارض یعنی انگار که اینا سنگینن، تکون نمیخورن، میچسبن به زمین. آ چه اتفاقی رخ داده؟ صحبتش اینه، اراضیتون بالحیات دنیا من الاخره، چسبیدی به همین زندگی که دارین نسبت به آخرتی که حالا در نگاه قرآن خوب دعوت به جهاد، دعوت به تلاش در راه خداوند، اون آخرت رو به ارمغان میاره دیگه. بعدم خدا میفرماد خب این زندگی دنیایی، این چیزی که الان بهش چسبیدین همچین چیز دندونگیری نیستش که. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. یه ذره است چسبیدیم به همین. مثل میمونه که مثال همینطوری دارم میزنم، یه بنده خدایی رو بهش میگن که آقا مثلا پاشو تلاش کن برو فلان جا، اونجا غذا خیلی بهتری. میگن آقا همینجا یه دونه ماستی میخوریم دیگه. میگم خب آقا دو قدم بریم اون طرف تر، یا مثلا اگه این کار رو انجام بدی غذای بهتری گیرت میاد. قناعت کردن، این قناعت کردن نیست در نظر داشته باشیم، این تنبلیه. برخی مفهوم قناعت رو اشتباه میگیرن با تنبلی و کمکاری. آقا حالا به همین دو روزی دنیاست دیگه، چرا باید تلاش کنیم؟ اصلا این چه حرفا، ما میبایست تلاش بکنیم. قناعت کردن به این معناست که ما به اندازه و درست مصرف بکنیم. قناعت کردن رو با تنبلی اشتباه نگیریم، اینو در نظر داشته باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یه تعبیر خیلی قشنگی دارن، حالا خاطرم نیست اینو به سلمان گفتن، یعنی از زبان سلمان نقل شده یا فرقی نمیکنه، خود محتوای کلام خیلی قشنگه. فرمودن طوری برای دنیاتون کار کنید که انگار تا ابد تو دنیا هستید، و طوری به فکر آخرت باشید که انگار همین فردا میخواید از دنیا برید. این یک مفهوم خیلی جالبی داره در زندگی، یعنی ما تا زمانی که زنده ایم باید تلاش کنیم، خوبم تلاش کنیم. قناعت کردن به این معنا که حالا ما با همین دو روزی دنیا و این حرفا، نه، این کاملا اشتباه است. بله هرس نباید بزنیم، شک نکنید هرس نباید بزنیم، اما تلاش کی گفته تلاش نکنیم؟ میبایست این کار رو بکنیم. امیرالمومنین آیا نیاز به اموال دنیا داشتن؟ که خب اینم نخلستان آباد کردن. خب امیرالمومنین برمانی که از کارآفرینان اون زمان تلقی میشن، تولید ثروت کردن امیرالمومنین. خب ما چرا باید عادت کنیم به تنبلی؟ تک تک ما فرقی نمی کنه. من خاطرم از توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی یه چیزی دیدم خیلی جالب بود. یک راننده‌ای که این پشت یکی از این در واقع صندلی‌هاش جمله‌ای رو نوشته بود، مطلبی رو نوشته بود، نوشته بود که مثلا شکلات گذاشته بود اونجا، بعد گفته بود که اگر چیزی رو می‌خواید بردارید استفاده کنید بفرمایید، شما مسافر ما هستید و باید در نهایت امنیت برسید و حالتون خوب باشه. حالا مضمون صحبت‌ها این بود. من می‌گفتم یعنی این به کسب و کارش علاقمنده، یعنی رانندگی رو به عنوان یک شغل داره بهش عشق می‌ورزه و این خیلی خوبه، رفته فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده، این کار داره انجام میده. حالا هر کس در هر موقعیتی که هست وضعمون رو از یک پله به پله بالاتر ارتقا بدیم. این یعنی تلاش و کوشش. عادت به تنبلی ممنوعه، حواسمون باشه، بسنده نکنیم به اون چیزی که حالا همین جمعیدن آب باریکی که هست. نه، اتفاقا میباید تلاش کنیم، بیشترش کنیم. اگر برای خداوند حرکت کنیم، ولی تعبیر آیه در حقیقت جهاده به معنای مسافرت برای جهاد، ولی اینو میشه تعمیم داد به هر حرکتی که در زندگی ما میبایست داشته باشیم، به هر هجرتی که در زندگی میبایست داشته باشیم. اگه این کارو نکنیم الا تنفرو یا عذب کم عذابا علیما، درد سر سراغمون میاد، مبتلا میشیم به عذاب علیم، مبتلا میشیم به درد سر. بعدم خدا میفرماد باید تبدل قوما غیرکم، خدا که کارشو معطل که نمیکنه که شما نباشین یه گروه دیگه میاره. وعده خدا محقق میشه. این افتخار و توفیق رو شما از دست میدید، بگین کسی دیگه میاد این کارو میکنه. و یستبدل قوما غیرکم ولا تضر روح شیئا، خدا ضرر نمیکنه، حواستون باشه کلا سر ما میره. فکر نکنید که حالا مثلا امورات خدا نعوذ بالله معطل میشه بابت این قضیه، نه، هیچ اتفاقی نمیافته. والله علی کل شیء قدیر، خدا به هر کاری قادره.
والله علی کل شیء إلا تنفروا فقد نفره الله، فقد نفره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
الله أكبر. این آیه، یعنی آیه 40 سوره مبارکه توبه، اشاره داره به واقعه هجرت. هجرت پیامبر خب انقدر اهمیت داشت که شده مبنای تاریخ. این یه نکته. نکته دوم این که هجرت پیامبر از لیلة المبیت شروع میشه، اون شبی که امیرالمؤمنین جای پیامبر خوابید. کار خیلی بزرگی کرد امیرالمؤمنین، میدونست که خب احتمال کشته شدن خیلی زیاد. در روایت هست که پیامبر وقتی این مسئله رو مطرح کرد با امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود که یعنی اگر من جای شما بخوابم شما به سلامت میرسیم؟ پیامبر فرمودن بله. بلادرنگ قبول کردن و خوابیدن جای پیامبر که این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. برخی این آیه رو میگن چند نوزلش مربوط به امیرالمومنینیه که در اون شب خودش جای پیامبر خوابید، با این احتمال که بله احتمال کشته شدن خیلی زیاد، اما این کارو کرد. به هر حال پیامبر هجرت کرد. در مسیر که اومدن همراه شدن و در واقع خلیفه اول ابوبکر با پیامبر همراه شد، چون ایشون هم می‌خواست بیاد مدینه. رفتن توی غار به خاطر اینکه مشرکین دنبالشون کرده بودن و می‌خواستن اینا رو بکشن. رفتن توی غار و پیامبر اشاره کرد به ابوبکر لا تحزن ان الله معنا. خب استراب داشت، گفت نترس خدا با ماست. اینجا یک مسئله بیان میشه خیلی جالبه، حالا بذارید خود آیاتشو بشنویم تا توضیحاتشو بگم.
و الله اکبر.
الله. در مفسرین خب یک اختلاف نظری هست. مفسرین شیعی با مفسرین اهل تسنن یک اختلاف نظری دارن. ایده اینجا میگن که این آرامش بر ابوبکر نازل شد. اما مفسرین شیعی میگن نه، این آرامش بر پیامبر نازل شد. چرا؟ فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. حالا نکتهش اینجا اینه، در آیه قرآن ما داریم که خداوند آرامش رو بر پیامبر و یارانش نازل میکنه. این خود پیامبرم نیاز داره به این که خدا آرامش رو بر قلب او نازل کنه. این تعبیر در قرآن ها، خدا در قلب نزول سکینه و آرامش داده علی رسوله و المؤمنین، یعنی هم بر پیامبر و هم مؤمنین. یعنی اینجا اشاره میشه به این که پیامبر هم نیاز به آرامش داره و به ذکر خدا خب قلب او آرام میشه دیگه. خداوند او رو آرام کرد و کمکش کرد به لشکریانی که اونها نمیدیدن. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. این تعبیر کلمت الله هی العلیا یعنی نام خدا، یاد خدا برتر از هر چیز دیگه است. اونهایی که برخلاف مسیر الهی حرکت میکنن اونها در جایگاه پایین قرار میگیرن. و الله عزیز و حکیم، خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت.
و الله عزیز و حکیم.
اینجا دو مرتبه برمیگره به همون دعوتی که پیامبر داشت از اصحاب خودشون که حرکت کنید برای جهاد، و خب عده‌ای استنکاف کردن، گفتن که نه ما نمیاییم و سختشون بود، میخواستن الان بهانه بتراشن. خدا فرمود که سبکبار مجهز برید بیرون برای در راه خداوند. و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، از جونتون مایه بذارید، از داراییتون مایه بذارید. یعنی فقط ادعا که نیست، به قول معروف کسی که یک مسئولیتی رو قبول میکنه باید زحماتش هم به دوش بکشه، مثل ازدواج میمونه. ازدواج فقط این کی نیستش که یه نفر بگه بله مثلا من همسر شما هستم. وقتی که شما مسئولیت یه دختر خانم رو میپذیری در امر ازدواج، یعنی باید همه جوره در خدمت او باشی، همه جوره در خدمت خانواده باشی. وقتی پدر میشی، وقتی مادر میشی، دیگه به تعارف نیستش که دیگه حالا دیگه بچه‌ها خودشون بزرگ میشن. یعنی چی بزرگ میشن؟ تو باید مایه بذاری از جونت، از همه آنچه که داری، که پدر مادرها این کار رو میکنن. درباره خداوند هم همینطوره. وقتی پذیرفتید خداوند رو و جایگاهش رو فهمیدید، خب که فقط به حرف زدن که نیستش، که میبایست در رفتارمون هم خودش رو نشون بده.
ذلکم خیر لکم این کنتم تعلمون.
این براتون خیلی بهتره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بدونید. خب این تلاوت هم اینجا به اتمام رسید، یعنی البته این بخش از تلاوت رو، چون خود تلاوت که ادامه داره. سوره مبارکه توبه رو شنیدیم از آیات 38 تا 41. امیدوارم به کارمون بیاد، که انشالله به کارمون میاد. اگه دقیق باشیم انشالله به دردمون هم میخوره. یعنی حالا اگر بخوام در یک جمله بگم مفهوم اینا، حداقل برای خودم اینه که جناب آقای علیرضا فتیح‌پور، تنبلی ممنوع، حرکت کن، تلاش کن، کارآفرینی کن. و این تعبیر برای هممون هم هست. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید. هر جای ایران هستید برای حمایت از این برنامه 162 رو بگیرید، شماره روابط عمومی سازمان. اگر هم نکته به ذهنتون میرسه پیامک بزنید به 30900. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
بعد از ظهرتون بخیر، اوقات بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان عزیز و شنوندگان رادیو ایران. هر جا هستین امیدوارم که بهترین لحظه ها رو داشته باشین. جمعه است و روز جمعه روز انتظاره و ذکر این روز صلواته. لحظه هامون رو متبرک میکنیم با صلوات بر آخرین فرستاده خدا و خاندان پاک و مطهرش.
الله 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 يا الله 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 يا الله صل عليك يا حبيبي يا رسول الله صل عليك يا حبيبي يا رسول الله ماندیم با رنج دنیا جانان مایی لطفی بفرما دور از تو ماندیم با رنج دنیا جانان مایی لطفی بفرما اسم مسلمان بر ما نهادن قرآن نخواندی ما را ببر صلواتي الذي دارت بنور ديار الذي دارت شخيشة وان بعتر شوقو بشمال بيني بوي أنا سيدو شخيشة وان بعتر شوقو بشمال بيني بوي أنا سيدو ای شمال بینه بوی هناسی تو Şeytana bağlandı rehi asman Yür üzüne verdi Safa Mustafa Yür üzüne verdi Safa Mustafa
انشالله هر جا که هستین در